5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران میگوید 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است. ایران خواستار ثبت جهانی چوگان به صورت مشترک شد. عفو بین الملل از امکان اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد ایرانی ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان ارجمند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران میگوید که 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است و ریال و دلار نیز نمیتوانند وارد کنند. روز سه‌شنبه امروز محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت که آغاز نقل قول، 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، ما باید 7.5% سهم فایننس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، بنابراین اجازه دهید 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. پایان نقل قول. محمد باقر نوبخت ضمن اشاره به اینکه پولی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، به نمایندگان یادآور شد در صورت حذف تبصره قانون بودجه که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌دهد، 3,200,000 خانواده ایرانی دچار مشکل خواهند شد. ایران در نامه‌ای به یونسکو خواستار آن شد که ورزش چوگان به عنوان میراثی مشترک و چند ملیتی به ثبت جهانی برسد. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خواستار آن شد که درخواست باکو برای ثبت بازی چوگان به نام جمهوری آذربایجان برگشت داده شود. در نامه رئیس سازمان فرهنگی میراث فرهنگی ایران همچنین خواسته شده است که با مشارکت کشورهای دیگری که صاحب گونه‌های سنتی این ورزشند، پرونده‌ای چند ملیتی در یونسکو تشکیل و بازی چوگان به صورت مشترک ثبت شود. سازمان عفو بین الملل با اشاره به اجرای 20 حکم اعدام در روزهای گذشته درباره اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد ایرانی ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد آورده است که اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان به قتل‌های حکومتی ادامه می‌دهند و به گفته این بیانیه تهدیدی که اکنون در مورد زانیار و لقمان مرادی وجود دارد. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در سازمان سیاسی کمله به مرگ محکوم شدند، اما آنان که 4 سال پیش بازداشت شدند دخالت خود در قتل یاد شده را رد کردند. پیشتر سازمان عفو بین الملل درباره آنچه شکنجه این دو زندانی کرد برای گرفتن اعتراف خوانده، نگرانی عمیق خود را اعلام کرده و گفته بود که محاکمه آنها در دادگاهی ناعادلانه انجام شده است. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید که با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا کاملا مخالف است. دایان فینستاین نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود با شنود رهبران کشورهای همپیمان آمریکا همچنین گفته است که کاخ سفید واشنگتن به او اطمینان داده است که این گونه شنودها ادامه نخواهد یافت. وی در بیانیه خود از بازنگری در برنامه‌های جمع آوری اطلاعات نیز خبر داد و گفت سنای آمریکا در این زمینه اقدام خواهد کرد. ساعت 17:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و همانند گذشته در برنامه این هفته با شما خواهم بود. تا کنون 100 برنامه کارنامه پخش شده است و امیدوارم برای شما کارگران و شنوندگان عزیز مفید بوده باشد. گزارش این هفته در مورد عملکرد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. یک 120 تن از کارگران شرکت فناوری آبهای عمیق از پیمانکاران زیرمجموعه شرکت صنعتی دریایی صدرا شغلشان را دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسا میرجوانمردی دبیر خانه کارگر بوشهر با اعلام این خبر گفت کارفرما قصد دارد تا پایان سال جاری تعداد کارگران این شرکت را از 700 تن به 200 تن کاهش دهد. سعید ترابیان عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت با افزایش نرخ تورم زندگی و معیشت کارگران با افت شدیدی مواجه شده است و آنان با حداقل مزد کنونی قادر به تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی خود نیز نیستند. به گزارش سایت اتحاد او ادامه این وضعیت را کابوسی برای خانواده‌های کارگری دانست و خواستار اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران شد. یک فعال صنفی معلمان از پرداخت نشدن حق اضافه کاری اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری معلمان خبر داد. مهدی بهلولی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت طی 2 سال گذشته حق مدیریتی نیروهای ستادی همچون معاونان و مدیران مدارس که ماهانه حدود 100,000 تومان می شود نیز پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در نشستی با نمایندگان کارگران معترض شرکت‌های پیمانکاری خواستهای آنان را قبول کرد. به نوشته ای سایت اتحاد، پیشتر کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش، خارزمی، اروند و مارون دست به اعتصاب زده بودند. کارگران خواستار افزایش 32% دستمزدها، پرداخت 4% حق کار سخت و زیان‌آور و پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ بودند. دبیر خانه کارگر سمنان از تعویق در پرداخت 6 ماه حقوق بیش از 150 کارگر صنایع PVC ایران خبر داد و گفت این معوقه ها حاصل بی‌نظمی 8 ساله در پرداخت حقوق کارگران است. حبیب الله محقق در این باره به خبرگزاری ایلنا توضیح داد با وجود آنکه کارگران این واحد هر ماه حقوق دریافت می کنند ولی دریافتی های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماهای گذشته است. فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدمات و مواد غذایی خواستار بازگشت به کار اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شد. این فدراسیون با بیش از 2,600,000 عضو همچنین خواستار پرداخت حقوق و مزایای این فعالان کارگری شد که در سالهای گذشته به آنان پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که در سال گذشته بیش از 237,000 پرونده شکایت بین کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ثبت رسید. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا فقط کارگران مشمول قانون کار می‌توانند به این هیئت‌ها مراجعه کنند؟ منصور حسانلو فعال کارگری مقیم آمریکا پاسخ می‌دهد.
هر کارگری پیش هر کارفرمایی که کار کنه این حق رو داره که بره در ادامه کار کردش و اون مظالمی که شده نسبت به او در ادارات کار شکایت بکنه، چه قراردادی باشه، چه رسمی باشه، چه قرارداد دائمی، چه موقت، چه پیمانکاری، چه این نوع جدیدی که حالا به شکل نیروی انسانی خدماتی اجاره میدن متاسفانه کارگرها رو. همه اینا میتونن با تهیه استشهاد، اونایی هم که امکان فیش حقوقی ندارن، از همکاراشون یا از همسایه های اون کارخونه، اون کارگاه، اون شرکتی که کار میکنن 2 تا امضام که بتونن بگیرن که نشون بده من اینجا کار میکردم و اینا شاهد هستن که من اینجا کار میکردم، این حق رو میده که ایشون بتونه بره هر کارگری شکایت بکنه به هیئت تشخیص در مرحله اول که در ادارات کار واقع شده.
بر اساس قوانین کارگر باید با ارائه مدرک ثابت کند نزد کسی که قصد شکایت از او را دارد کار میکرده است. آقای اوسانلو اشاره می‌کند شخص شاکی پس از ارائه این مدرک باید ثابت کند که چه مدت در کارگاه یا کارخانه کار کرده و آخرین دستمزدش چقدر بوده است.
حالا یا با فیش حقوقی یا با رسید یا با شفاهی یا با همون استشهاد، چون الان کارفرماهای به خصوص دولتی و شبه دولتی و اینا که در نظر سپاه و اینا قرارداد و پیمانی و پیمانکارن، داریم می‌بینیم که عملاً 90% قراردادهای رسمی رو هم اینا تبدیل کردن به قراردادهای موقتی و بدون مدرک و شفاهی و می‌نویسن ولی کاغذ به دست کارگر و مستخدم نمیدن، همه چیز در پرونده خودشون میمونه و اونا رو پنهان میکنن. این به دلیل ضعف بزرگ کارگران ایران و جنبش کارگر ایران است که حتی کارگر کاغذ استخدامی در اختیارش نیست.
پس از طی این مراحل است که شکایت کارگر در دبیرخانه آن اداره کار که مراجعه کرده ثبت و به هیئت تشخیص ارسال می شود که نخستین مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان است. بر اساس قانون در این هیئت 3 نماینده کارگر، 3 نماینده کارفرما و 1 نماینده اداره کار عضویت دارند. البته اداره کار مجاز است تا 3 نماینده نیز در این هیئت داشته باشد. هیئت تشخیص از کارگر شاکی و کارفرما می‌خواهد که به تنهایی یا با نمایندگانشان حضور پیدا کنند و پس از شنیدن صحبت‌های طرفین درباره شکایت تصمیم می‌گیرد و طرفین نیز باید آن را بپذیرند. منصور اوسانلو:
اگر در این مرحله که رأی به نفع کدام صادر می‌شود قبول نکنه، اون طرف مقابل می‌تونه یک اعتراضیه بزنه دوباره در همون اداره کار با همون شواهد پرونده، شماره اون پرونده و تاریخی که تشکیل شده، جلسه که تشکیل شده و حضور. حضوری که اونجا هستن حتما باید اسم و فامیل و مشخصات دقیقشون در زیر نامه باشد. شخصی که اعتراض داره، مثلا کارگری که این حقشو خوردن و رأی به ضررش صادر شده، که معمولا 90% اینطوری، یعنی رأی به ضرر کارگرها در هیئت تشخیص داره صادر میشه، چون نماینده واقعی کارگر نیستن اون کسی که اونجا نشسته. بعد از کارگر در مرحله بعدی یا کارفرما میره و طبق اون رأی که به دستش رسیده به اداره کار دوباره اون شکایت میکنه، در دبیرخونه ثبت میکنه و فتوکپی اون رأی و مدارکی که داره دوباره اونجا بعد از ثبت اونو برای هیئت تخلفات میفرستن.
اعضا و عملکرد هیئت حل اختلاف مانند هیئت تشخیص است. آقای اوسانلو در مورد عملکرد هیئت حل اختلاف توضیح بیشتری میدهد.
بعد از اینکه رأی صادر میشه، اون رأی به عنوان یک رأی مثلا میتونه در نهایی اداره کار شناخته بشه که کارفرما و کارگر باید به اون تمکین کنن. اما ممکن است که اون رأی هم باز به نظر یکی از طرفین درست نیاد و بخواد ادامه بده شکایتش تا حقش برسه. در دیوان عدالت اداری بعد از به اصطلاح مرحله بالاتر اداره کار، دوباره تمام مدارک و رسیدگی ها و نوع برخوردی که اونجا شده و نقص های شکلی که توی رسیدگی بوده که طبق قانون کار و ماده 27 که حتما حضور نمایندگان شورا که با رأی انتخاب شدن برایش اونجا ثبت شده باشه و اون کسی که اونجا به عنوان نماینده کارگر میاد به عنوان نماینده همون منطقه‌ای باشه که اون کارخونه کارگاه توش واقع شده، این جزئیات رو باید شناخت داشته باشن که در دیوان عدالت اداری اول با تکیه به مسائل شکلی رسیدگی میکنن نه محتوایی.
آیا رأی هیئت دیوان عدالت اداری به معنای پایان راه است؟ منصور اوسانلو پاسخ منفی میدهد.
کارگرا خودشون قانون رو بخونن، قانون رو بدونن و این نقاط ضعفی شکلی رو بشناسن، میتونه پرونده رو برگردونه از سوی دیوان عدالت اداری به یک هیئت هم‌عرض و یک اداره کار دیگه و اون نقض کنه رأی به اصطلاح اون هیئت رسیدگی به تخلفات رو بشکنه. بعد حالا اگر اون رأی هم باز نشود، در یه مرحله که کارگر احساس می‌کنه حتی در دیوان عدالت اداری هم به حقوقش رسیدگی نشود، میتونه دوباره طرح دعوی بالاتری بکنه، از وکلا کمک بگیره و یه مراجعه کنه به هیئت عمومی دیوان. باز این تجربه است که سندیکا شکرباد برای کارگراش داشت و ما تونستیم با یه رأی بزرگ از هیئت عمومی دیوان به شاید نزدیکی به 17 تا از همکارامون که مرحله آخر و اصلی ترین اخراجی های سندیکایی بودن که بیش از 2-3 سال هم اخراج شده بودن و حقوقی هم نمیدادن بهشون، رو بازگشت به کارشون از هیئت عمومی دیوان بگیریم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان از اصلویه با ما تماس گرفته است.
آقا این فاز 14 الان یک هفته است اعتصابه، درشو می‌بندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنی 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگر صحبت کنیم میگن برو تسویه تو بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن. ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه‌ها هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه‌های داخلی.
یک شنونده کارنامه نیز از آغاز اعتصاب 750 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و نوشته است آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت شدن پاداش سال قبل خود هستند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.